رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شب بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در موج رادیوی آزادی نشر سوم مجله خبری جمعه 25 انور و من مرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شروع میکنیم از سرخط اخبار. دومای دولتی روسیه برای تبلیغ همجنس بازی مجازات تعیین کرد. در مصر سالگرد دوم سقوط مبارک تجلیل میکنند. امریکا شرکت افغانی کام ایرو به قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان عیبدار کرده است و نخستین کاروان یاری ها به سوی شاه مردان و برق رسید. تفسیر خبرها. دومای دولتی روسیه در قرائت اول قانونی را تصویب کرد که برای تبلیغ همجنسگرایی مجازات تعیین میکند. 388 نفر به این قانون رأی موافق داده اند. قانون راهپیمایی همجنسبازان را منع و برای افراد تا 5000 روبل معادل 165 دلار جریمه مقرر میکند. شرکت ها با چنین جور میتوانند تا 500000 روبل مجازات شوند. امروز دست کم 20 نفری که به حمایت از حق همجنسبازان در نزد پارلمان تظاهرات میکرد بازداشت شد. این قانون باید اکنون در شورای فدرالی هم بررسی شده، سپس برای امضای نهایی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ایراد شود. روز جمعه مخالفان و طرفداران دولت مصر به خاطر تجلیل سالگرد دوم اعتراضایی که منجر به سقوط رژیم حسنی مبارک شد در سراسر این کشور عربی تظاهرات کردند. سیاستمدار مخالف محمد برادایی از مردم دعوت کرد در این روز در هر کجای مصر گرد هم آمده نشان دهند که انقلاب باید تکمیل شود. هزاران طرفدار مخالفین در میدان تحریر قاهره جمع شدند. جانبداران رئیس جمهور محمد مرسی نیز به خیابان‌ها ریختند و درباره درگیری‌های پراکنده خبر می‌رسد. روز جمعه نخستین کاروان یاری های بشری به جزیره قلمروهای سوخ و شاهی مردان ازبکستان و برق قرغیزستان وارد شد. خبرنگاری بخش قرغیزی رادیوی آزادی میگوید تنها به منطقه تاجیک نشینی سوخ توسط قلمروی قرغیزستان 31 ماشین رفت.
این کاروان علاقه از قلمروی قرغیزستان گذشت و به سوخ وارد شد.
روا با این جزیره قلمروها در پی درگیری ساکنان سوخ با مزبانان قرغیز در روزهای 5-6 ینور قطع شده. با تفصیلات خبر در ادامه برنامه. مقامات افغانستان میگویند در ترکش انتحاری ماشین بمب گذاری شده در ولایت شرقی کفیسا 5 ملکی کشته 15 تن زخمی شدند. این حمله صبح جمعه در بازار اولسوالی تکاب رخ داد. پلیس میگوید مرتلب کاروان ماشین های نتو را به هدف داشت ولی موفق نشد. مسئولیت حمله را طالبان به عهده گرفت. نظامی های امریکا کام ایر بزرگترین شرکت خصوصی هواپیمای افغانستان را برای خط سیاه در آوردند. این شرکت به حمل و نقل مقدار زیادی مواد مخدر توسط پروازهای ملکی به تاجیکستان عیبدار می شود. اما محمد یوسف شادی و سخنگوی فرودگاه دوشنبه به آزادی گفت
شرکت افغانی کام ایر پروازها را در خط سیر کابل دوشنبه کابل انجام می دهد در یک هفته یک مرتبه، لیکن تا امروز یگان حادثه خیلی وابسته به مواد مخدر انتقال آن یگان چیز نشده است.
تفصیلات این خبر نیز در ادامه برنامه. قرض خارجی تاجیکستان در سال گذشته 118 میلیون دلار افزوده به 2 میلیارد 169 میلیون دلار برابر شد. وزارت مالیه میگوید این نشان دهنده برابری 28.5% مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان است. این سال از حساب بودجه برای خدمت رسانی قرضهای خارجی 133 میلیون دلار مصرف خواهد شد. در زد و خورد با سربازان در شهر فلوجه عراق دست کم 3 اعتراضگری سنی کشته شدند. شاهدان میگویند سربازان ضمن پراکنده کردن اعتراضگران ضد دولتی تیر کشیدند. از ماه دکبر هزاران سنی در سراسر عراق علیه دولت سروزیر شیعه نوری مالکی اعتراض دارند. آنها دولت را به قصد اسانه کنار زدن و تعقیب سنی ها عیبدار میکنند. شیعه ها 65% جمعیت عراق هستند. خدمات مهاجرت روسیه 49 شهروند تاجیکستان را در روستای کرکشینای منطقه نو موسکوسکی دستگیر کرد. زلینا کارنیلا و سخنگوی این نهاد گفت این مهاجران ثبت نام داشتند ولی بدون مجوز در یکی از انبارها در کنار مسکو کار میکردند. همه سالا بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه می رود. و در جمهوری چک دور دوم و نهایی انتخابات ریاست این جمهوری آغاز یافت. انتخابات 2 روز دوام می کند و انتظار می رود برنده شام شنبه اعلان شود. برای کرسی ریاست دی چکیا که نسبت به سروزیر صلاحیت کمتر دارد، 2 نامزد سروزیر سابق و رهبر حزب سوسیال دموکرات میلوش زمان و وزیر خارجه کارل شوارتزنبرگ مبارزه می برند. جمهوری چک بار اول انتخابات ریاست جمهوریش را مستقیم دایر می کند. تا کنون رئیس این جمهوری در پارلمان انتخاب می شد. رئیس جمهوری کنونی چخیا واسلاو کلاوس در پی ادای 2 دوره ممکنی 5 ساله ریاست دیگر حق شرکت در انتخابات را ندارد. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبری مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید به ازادی.org. برنامه تاجیکی رادیو آزادی است در امواج و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخطی مطالب این نشر مجله. بعد 20 روزی مرزهای بسته به سخو شاه مردم و برق رسیدن نخستین کاروان کمک های بشری، هروئین به تاجیکستان از کدام راه می آید؟ بر روی خط سیاه آمریکا شامل شدن شرکت افغانی کام ایر، اما در ایستراوشن چی می گذرد؟ تفصیلات کشته شدن یک گمانبر در حمله کانی بادام و قتل یزنه پرزیدنت فرمایشی بود. فتح سعیدوف در باره پرونده های پروسر و صدای فالمومین سفاروف، عمرعلی قوتوف و نظام خان جورایی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. بعد از ظهر جمعه نخستین 31 ماشین حامل مواد بشری ازبکستان از قلمرو قرقیزستان عبور کرده وارد جزیره قلمرو سوخ شد. در همین روز 16 ماشین دیگری کمک های عبارت از غذا و مواد سوخ و محصولات دیگر به شاهی مردان باز یک جزیره قلمرو ازبکستان در داخل قرقیزستان فرستاده شد. این دو منطقه که به ازبکستان تعلق دارند در داخل ولایت بودکند قرقیزستان جایگیر شدند. ازبکستان در عوض مرزهایش را برای انتقال کمک های بشری برای برق تنها جزیره قلمرو قرقیزستان باز کرد و بنا به گزارش خبرنگار آزادی نخستین کاروان یاری ها با برق نیز رسیده است. کاروانی که به سوخ می رفت هنوز صبح جمعه از گذرگاه وادیل واقع در مرز بین فرغانه ازبکستان و پولگام وارد قرقیزستان شده بود، ولی این 31 ماشین برای رسیدن به مرز این جزیره قلمرو اکثرا تاجیک نشین که در تقریبا 3 کیلومتری عمق قلمرو ولایت بودکند جایگیر شده است چندین ساعت را مصرف کرد. جانش حیدرف خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی در ولایت بودکند در یک تماس تلفنی گفت:
این کاروان علاقه از قلمرو قرقیزستان گذشت و به سوخ وارد شد. این کاروان عبارت از 31 ماشین کماز است که از طرف مرزبانان قرقیز پر را تفتیش شدند و طوری میگویند در این ماشین ها یگان بار نظامی یا مشکوک نیست.
آیا سبب چنین تأخیر زیادی کاروان در مرز قرقیزستان همین تفتیش بود؟
بله، در واقع علت همین بود. در این کاروان چند ماشین نظامی هم هست و دیروز آوازه برخواست که شاید میخواهند در زیر لباس یاری های بشری به سوخ سلاح بفرستند. این ماشین های نظامی را سخت تفتیش کردند. کاروان را از مرز ازبکستان تا سوخ نیروهای انتظامی قرقیزستان همراهی کردند و در راه یگان حادثه فوق العاده رخ نداده است.
البته باز کردن راه برای یاری های بشری کاری ثواب است، ولی آیا مقامات در این باره که وضع در اطراف سوخ کی به حالت عادیش برخواهد گشت و مرزها و راه های منطقه کی پوره باز خواهند شد چیزی نمیگویند؟
هنوز معلوم نیست. مذاکراتی که روز 22 ژانویه گذشت تنها دوره اول چنین گفتگوها بود. طوری به من گفتن فعلا مذاکرات پیرامون باز کردن گذرگاه های مرزی ادامه دارد، ولی هنوز نتیجه نیاورده است.
تشکر. جانش حیدرف بود خبرنگار آزادی در بودکند با خبری ورود جزیره قلمرو سوخ شدن نخستین کاروان یاری های بشری از ازبکستان. یادآور می شوم تنش ها بر سر جزیره قلمرو ها بین ازبکستان و قرقیزستان در پی زدخورد های روزهای 5-6 ژانویه بین ساکنان سوخ عمدتا تاجیک نشین و مرزبانان قرقیز و گروگانگیری تا سی قرقیز شدت گرفت. گروگان ها را روز بعد رها کردند، ولی در پی این ماجرا مرزها بسته بود. و اکنون از تفصیلات یک خبر مهم از افغانستان که به تاجیکستان هم مستقیما ربط میگیرد. نظامی های آمریکا کام ایر بزرگترین شرکت خصوصی هواپیمایی افغانستان را به حمل و نقل مقدار زیادی مواد مخدر توسط پروازهای ملکی به تاجیکستان عیبدار کرده همکاری با این شرکت را قطع کرده اند. جنرال آمریکایی ریچارد لانگو گفته است آمریکا از همکاری با آنهایی که فعالیت های غیرقانونی را پشتیبانی میکنند خودداری میکند. تاجیکستان یک مسیر قاچاق مواد مخدر افغانی محسوب می شود، اما قضیه کام ایر موضوع دیگری را مطرح می کند که آیا مواد مخدر افغانی بیشتر از کدام راه ها به تاجیکستان سرازیر می شود؟ در جوال های پشت چند قاچاقبر یا با چرخبال و هواپیما؟ همکار ما اسکندر خواجه‌میرزاده تلاش کرده است در گزارشش به این سوال ها پاسخ بگیرد.
نظامیان ایالات متحده آمریکا بزرگترین شرکت خصوصی هوایی افغانستان را در رویخط سیاه جای دادند. به قول نظامیان ایالات متحده آمریکا، این شرکت مقدار زیادی مواد مخدر را توسط پروازهای ملکی به تاجیکستان که به قول آنها منطقه ترانزیت مواد مخدر به سراسر دنیا به شمار می رود، انتقال داده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از نقل منصبداران نظامی ایالات متحده آمریکا آورده است که ماه روان جنرال بحری جیمز ماتیس، فرمانده ستاد عمومی نیروهای ایالات متحده آمریکا، شرکت هوایی کام ایر را از روی خط شرکت‌های همکار نظامیان ایالات متحده آمریکا بیرون کشید. جنرال ارتش امریکا ریچارد لونگو که رهبری گروه تاسک فورس 2010 ائتلاف مبارزه با فساد را بر دوش دارد میگوید ایالات متحده امریکا از همکاری با آنهایی که فعالیت های غیر شرعی را سرمایه گذاری و پشتیبانی می کنند خودداری می نماید. کام ایر که اولین شرکت خصوصی هوانوردی در افغانستان است عیب نامه را رد می کند. مؤسس و رهبری کام ایر زمره کانگار در صحبت با رادیوی آزادی گفت انتقال مواد مخدر به خارج کشور امکان ندارد زیرا هواپیماها در فرودگاه های افغانی از تفتیش امنیتی می گذرند.
یک اتهام بی اساس و غیر قابل باور می باشد که تعیین برای ارگانهای امنیتی افغانستان و تیم سکیوریتی انگلیسی گلوبال و آن لایف گروپ است و همچنان تعیین به کشور دوست همسایه تاجیکستان کردم. ما هر کسی که و یا هر ارگانی که چنین اتهامات را بالای شرکت ما کردم ادای عیصت و جبران خساره مالی و معنوی از مجرای قانونی آن خواهیم کرد.
کامگار بر این نظر است که گروه های رقیب بر ضد شرکت او دسیسه تشکیل کردند. در صحبت با رادیوی آزادی سخنگوی فرودگاه شهر دوشنبه محمد یوسف شادیف نیز تصدیق کرد که هواپیماهای شرکت کام ایر هفته یک دفعه در خط سیر کابل دوشنبه کابل پرواز دارند ولی یکان دفعه با قاچاق مواد مخدر دستگیر نشدند.
شرکت افغانی کام ایر پروازها را در خط سیر کابل دوشنبه کابل انجام میدهد در یک هفته یک مرتبه. بسیار شرکت فعال است، خوب است. تا امروز یکان حادثه خیلی که وابسته به مواد مخدر انتقال آن یکان چیز نشده است.
با گفتی جنرال لونگو فعالیت های کام ایر از طرف نهاد زیر رهبری او تفتیش شده است ولی تفصیلات آن مخفی می باشد. طبق بعضی گزارش ها شرکت هوایی کام ایر که 16 هواپیمای بوئینگ و آنتونوف دارد با شرکت هوایی آریانای زیر نظارت دولت افغانستان مذاکرات همایش پیش میبرد. با قول کامگار شرکت مشترک آریانا و کام ایر نقشه دارد که با کشورهای امریکا و اروپا پروازهای مستقیم عملی نماید. در حالی که کشورهای ائتلاف بین المللی به بیرون شوی از افغانستان در سال 2014 آمادگی می گیرند، منصبداران ممالک عضو ائتلاف خوف دارند که افغانستان به نرکو دولت تبدیل یافته در آن صاحبکاری نهادهای دولتی و تجارت مواد مخدر به هم خواهند پیچید. روزنامه وال استریت جورنل از قول کارشناسان غربی آورده است که بعد سال 2014 معامله با مواد مخدر و فساد حکومتی به نظم و ثبات این کشور و منطقه از طالبان دیده تهدیدی بیشتر خواهد رساند. روزنامه آمریکایی با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد تاکید میکند که سال گذشته در جنگ‌های افغانستان 400 افسر و سرباز نیروهای ائتلاف بین‌المللی زیر رهبری پیمان ناتو به قتل رسیدند ولی هر سال کمش 10,000 ساکن آمریکا و کشورهای عضو پیمان ناتو از استعمال مواد مخدر استحصال افغانستان به هلاکت می‌رسند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در ادامه برنامه گزارش ها از تاجیکستان. روز 19 آوار در یک عملیات در کوچه گلستان شهر استرافشان امید نظیرف یکی از گومبران حمله به پلیس راه در کونی بادام کشته شد. در این حمله 14 آوار در کونی بادام یک افسر پلیس جان باخته یکی دیگر زخمی شده بود. مقامات بعد مول خبر دادند که یکی از حملگران را در کونی بادام به هلاکت رساندند. خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب که روز جمعه به استرافشان سفر کاری داشت در گزارشش از قول ساکنان محلی میگوید امید نظیرف داماد نفری کشته شده در کونی بادام بوده است.
کوچه خرد گلستان در یک کنار شهری استرافشان در بلندی جایگیر شده از خانه های عادی یک آشیانه عبارت است. ساکنان خرد و کلان این محله روز جمعه 25 ژانویه در صحبت های سری راهی با رادیوی آزادی می گفتند که از خود را ترکانیدن یک جوان در یک حولی این محل خبر دارند اما از جزئیات آن آگاهی زیاد ندارند. آنها مرا تا نزد منزلی که ترکش رخ داده است راهنمایی کردند اما در آهنین آن خانه و حولی قلف زده بود. سمیع جان نام ساکن منزل دیوار در میان به رادیوی آزادی چنین نقل کرد:
خیلی آواز ترکش شد اول تیرپرونی بعد ترکش مثلا بنی در اومده و نموندا دسپلینش دیگه بود همین که دسپلینی تو بگی صوت شیشه ایش که در اومده نموندا سه سال باز این خانه قلفه شکیت نگی نمیکنم. حالا ممین اکبر احمد نیز نگی میکنم. خونه منو دوموت هم آدم شخص.
در چهره های مصاحبانم در استرافشان خواتری و ناباوری خوانده میشد و بسیاری ها از صحبت در نزد میکروفون در باره ترکیشه که در محله گلستان رخ داده است خودداری میکردند. اما میان ساکنان این کوچه شاهدان اصلی حادثه ترکیش هم بودند که یکی از آنها نسیم رفیف کاتبی کمیته محله کوچه گلستان شهری استرافشان است. هنگامی بازدیدم از این محله وی در خانه اش نبود و با رادیوی آزادی تلفنی صحبت کرد.
چی نام دارد؟ نام فامیلش چی؟
نامش امیدو، فامیلش به مدارف بیل، مدارف بسیم. خود جد تار خوندو چکار؟ یک من آنجا بودم. و همه همسونه هست، دکتری همه رحمت. خواه هم بودن آنجا همه پاکستانی دودگی و یودا. اون خودان سن شهر بودن، شوهید مهمگی. خواه همه همه خودا تو خودا تار خوندو همه بیدیم بکنم. خونه تار خوندگی و بچه خودش هم.
کاتبی کمیته محله کوچه گلستان شهری استرافشان افزود مقامات انتظامی امید جوان خودش را در این محله ترکانیده را با گمان همدستی با پدر روسش رحمت که به میلیسه ها در شهر کانیبادام تیر کشاده بود دستگیر کردند. برخی دیگر از مصاحبانم گفتند که امید جوانی استرافشانی که حدود 30 سال داشته است خود را وقتی دستگیر کردن مقامات حفظ حقوق با نارنجک ترکانیده است. اما برخی دیگر نقل کردند که وی را کارمندان پلیس جهت کافتکاو منزل پدر عروسش رحمت به کوچه گلستان همراه خود آورده بودند و بعد دستگیر شده هنگام این عملیات خود را ترکانیده است. به گفته ساکنان کوچه گلستان استرافشان رحمت جوانی که قبلا در این کوچه زندگی میکرده است همان نفر است که روز 14 ینور در کانیبادام پلیس های رهبان را از تفنگچه هدف تیر قرار داده یکی را کشته و دیگری را مجروح بر جای گذاشته بود. دادستانی سوخت این افراد را منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان اعلان کرد که یکی از آنها از چند مدت پیش تحت جستجوی جنایی قرار داشته است. اما با گذشت یک هفته از خود را ترکانیدن امید نظیروف جوان استرافشانی در کوچه گلستان شهر استرافشان مقامات به دلیل خلالدار نکردن جریان تفتیشات از صحبت در این باره خودداری میکنند. مقامات استرافشان از مسئولان کمیته محله ها و ساکنان درخواست کردند که در حالت پیدا شدن شهروندان شبهناک به ثبت نام در همسایگی آنها پلیس را در جریان گذارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند، استرافشان.
و اکنون از دوشنبه فتح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان گفت قتل شوهر خواهر پرزیدنت امام‌علی رحمان در ماه ایون فرمایشی و انتقام از پاک وجدانی او خویشاوندانش بود. این در حالی است که در آغاز تفتیش این پرونده گفته می‌شد که دلاور شاه قاسموف نفر مجرم در قتل خلمومن سفروف با او در زمینه خرید و فروش یک منصب گویا بحثی مالی داشته است. فتح سعیدوف در نشست خبری‌اش درباره پرونده‌های دیگری پرسرصدانه نیز صحبت کرد. تفصیلات از خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد.
با سه سوال مشکلی که امروز سری زبان هاست، رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان پاسخ داد. فتح سعیدوف، کشتار خالمومین سفروف، سرور خواجگی جنگل و شکار و نیز یزنه رئیس جمهور تاجیکستان را صرف فرمایشی نامیده، گفت این جنایت به فعالیت های غیرقانونی در کارخانه تلای شکنو ربط دارد.
یا بودشی ربودی کم؟
همچون سابق کارمند ریاست مبارزه علیه جنایت های اقتصادی یا اوبپ این وزارت کارهای داخلی بنده 17 روز در آن کارخانه تفتیشات گذرانده بودم. ما از یک حجم معین خاک 3 کیلو و 200 گرم طلا حاصل کردیم، اما رهبران آن به دولت همگی 800-900 گرم میدادند. آن زمان وزنین بود و کارخانه نزدیک رفته هم نمیشد. حالا رهبر این کارخانه که از خویشاوندان سفروف است همان افراد را از کار پیش کرده است. این کشتار فرمایشی و به خاطر ترسانیدن کسی است. از بس که این پرونده در دست ما نبود، اما همچون کارمند سابق خدمات فوری نظر من چنین است.
این در حال است که دادگاه عالی تاجیکستان شهروند دلاورشاه قاسموف را با اتهام قتل خالمومین سفروف به 26 سال زندان محکوم کرد. گروه تفتیشاتی قضیه به این اظهارات واکنش نکرده است. سوال دویم به قضیه عمرعلی قوتوف، رهبر سازمان گروه 24 که در دبی با درخواست تاجیکستان بازداشت شده است، دخل داشت. جناب سعیدوف گفت قوتوف در قلابی متهم می شود و پرونده علیه او با عریضه شهروندان چین، افغانستان و تاجیکستان باز شده است. به گفته او دلایل دیگری موجودند که طبق آنها قوتوف شهروندان خارجی را گرفتار گرفته است. اما قوتوف که در بازداشتگاه دبی قرار دارد، اتهامات دولت تاجیکستان را رد کرده اظهار می‌دارد، ادعا در مورد قلابی انگیزه سیاسی دارد و از مخالفت‌های او با حکومت فعلی تاجیکستان سرچشمه می‌گیرند. هماهنگساز دفاع قوتوف در دبی نیکولای نیکولایف گفت:
گپ در سری آن است که در دوشنبه از کم ماندن فرصت در تشویش افتادند. از این خاطر حالا در دوشنبه میکوشند که اتهامات نو به نو ایجاد کنند. من با عمرعلی در تماس شدم و گفتم که علیه تو باز جنایت های جدی تری اعلان کردند. وی بداهتن گفت: حیران نمی شود و اگر او را در کوشش خوردن کودکان، تبادلات دولتی، تروریسم بین المللی هم گناهکار کنند. این سخنان خودی اوست.
فتاح سعیدوف همچنین در مورد پرونده نظامخان جورایف رئیس سابق کارخانه کیمیای اسفره اظهار نظر کرده گفت او بجز جنایات اقتصادی در قاچاق سپیرت و کشتار انسان متهم می شود و حتما حکم خواهد گرفت و افزود مبلغ هایی که جورایف برای جنایات های اقتصادیش برقرار کرده است جزای او را سبک می کنند اما از جوابگری برای قاچاق سپیرت و کشتار او را خلاصی نیست. اما فیض نیسا واحد و وکیل دفاع جورایف می گوید هنوز حجم ضرر مالیوی رسانیده جورایف معین نشده او علکه 10 میلیون سومانی پیش پرداخت کرده است.
پرونده جنایتی یعنی کشتار و دیگر مده ها من یکان اطلاع ندارم چون امروز دویر به دیگر عیبهایی که از پرونده قبلی بانوم اسفرگی ها به استحصالات علایده جدو کرده شده است تا چی درجه من اطلاعات دارم یکان حرکت های تفتیشاتی گذرانده نشدند.
قسمتی از پرونده ها علیه جورایف هنوز ماه ایول سال گذشته به دادگاه فرستاده شدند ولی پژوهش همانا ادامه دارد. سببی به دراز کشیدن پرونده جورایف را فتاح سعیدوف شرح داده گفت از بس که اکثر شاهدان پرونده در خارج زندگی میکنند آوردن پرسجوی آنها وقت زیاد گرفت اما پرونده همین روزها به صوت سپرده میشود. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
چند جوان قرقیز به آزادی شکایت کردند که آنها را در مسکو بازداشت کرده برای خدمت عسکری به ارتش روسیه فرستاده‌اند. آیا در میان جوانان مهاجر تاجیک نیست چنین نمونه‌ها هست و سازشنامه‌ای امضا شده بین کشورها این مسئله را تا کجا تنظیم کرده است؟ همکاری ما نور محمد خالزاده با پرداخت به این موضوع.
بکتور طولانوغلو جوانی 21 ساله قرقیز از دهه کورشبی ناحیه اوزگن قرقیزستان در مسکو زندگی میکرد و میخواست 29 دکبر سال 2012 به قرقیزستان آید و جشن سال نو میلادی را یک جا با خانواده‌اش برگزار کند ولی بکتور را در وگزل کزن مسکو بازداشت کردند و سرگذشتش را این گونه حکایت میکند.
این تاریخی جالب دارد. من شناسنامه روسیه دارم. در جای آن را به قید نمانده بودم. همان روز میخواستم با پویزد از مسکو به اورنبورگ و از آنجا به قرقیزستان روم ولی مرا در وگزل کزن بازداشت کردند. شناسنامه ام را دیدند و من باور داشتم که مرا به خدمت نمیگیرند چون که شناسنامه ام را به قید نمانده بودم ولی افسران کمیسریت حربی به من گفتند که به خدمت میروی. در یک روز همه حجت ها را برای خدمت آماده کردند و مرا به عسکری گرفتند.
بکتور بعد از گذشتن دوره های آموزش حربی در یکی از شهرک‌های نزد مسکو حالا در واحد پیاده نظام روسیه در بلاروس خدمت میکند. بکتور تنها نیست و میگوید آنقدر که وی میداند پنج نفری دیگر از قرقیزهایی که بعد از خدمت عسکری در قرقیزستان به روسیه آمده اند و شهروندی گرفته اند حالا دوباره در ارتش روسیه خدمت میکنند. چرا کمیسریت های حربی روسیه به این کار دست می زنند؟ الکساندر گولتس تحلیلگر نظامی روسیه می گوید روسیه برای اجرای نقشه های دعوت به عسکری و پر کردن صف ارتش خود به مشکل روبروست و مجبور می شود که گاه ها پای از چهارچوبه قانون بیرون گذارد.
Я подозреваю, что с юридической точки зрения, конечно же, их призывать нельзя.
Ман шак дорам аз нуктаи назари ҳуқуқӣ, албатта онҳоро бояд ба хизмат даъват накунанд, вале кормандони комиссариатҳои ҳарбии Русия камбуди ҷавононро барои даъват ба аскарӣ ҳис мекунанд. Вақте ки бояд касеро ба хизмат сафарбар намоӣ, вале касе нест, албатта дар шароите ки демократия вуҷуд надорад, комиссариатҳои ҳарбӣ гоҳо ба нақзи қонун роҳ медиҳанд.
Военкоматы часто идут на нарушение закона.
Александр Голц мисол меорад, ки ҳатто замоне кормандони комиссариатҳои ҳарбии Москва барои хидмат дар артиши Русия коргарони хориҷиро низ гирифта будаанд. Оё ҷавонони тоҷик низ ба чунин ҳолатҳо дучор шудаанд? Мо чунин намунае дар мавриди ҷавонони муҳоҷири тоҷик дар Русия пайдо накардем, зеро Тоҷикистону Русия дар бораи танзими масъалаҳои шаҳрвандии дуҷониба ё душаҳрвандӣ моҳи сентябри соли 1995 аҳднома ба имзо расондаанд. بر اساس آن، اگر شهروندان آنها در کشور خود خدمت حتمی عسکری را ادا کرده باشند، در کشور دوم به خدمت حتمی دعوت نمی شوند. این مقررات در ماده سوم همین عهدنامه نشان داده شده است. دولت نظریف، سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، با نظرداشت عهدنامه دو شهروندی میان روسیه و تاجیکستان چنین گفت.
شهروندان ما اگر شهروندی فدراسیون روسی را قبول کنند در آنجا از خدمت حربی آزاد میشن، یعنی اگر در اینجا ایفای وظیفه کردگی باشند و در اونجا همچنین وقت که شهروندی روسیه شهروندی تاجیکستان را قبول میکند اگر در فدراسیون روسیه خدمت حربی کرده باشد در اینجا از دعوت شدن به خدمت حربی آزاد کرده میشود.
بجز از این عهدنامه قرارداد یا سازش دیگری خاصی علاهیده میان وزارت‌های دفاع روسیه و تاجیکستان وجود ندارد. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید اگر جوان تاجیک بعد از خدمت در ارتش تاجیکستان بر روسیه رود و شهروندی آنجا را قبول کند، در صورت دعوت دوباره به خدمت در روسیه باید بلیت حربی خود را به کمیساریت‌های حربی آنجا نشان دهد. ولی اگر جوان تاجیک شهروندی روسیه را قبول کند و در ارتش خدمت نکرده باشد، در آن صورت کمیساریت های حربی روسیه از کمیساریت های حربی تاجیکستان درباره همان جوان معلومات درخواست میکنند.
مثلا در بعضی حالات ها از کمیساریت حربی همان دولت به کمیساریت حربی آید خدمت کرده است یا نکرده است درخواست ارسال میگردد که کمیساریت حربی به واسطه پرونده شخصی دعوت شونده را معین میسازند و به آنها پیشنهاد میکنند.
به قول مقامات تاجیکستان تا حال نمونه وجود ندارد که در مسئله خدمت دوباره در ارتش روسیه تاجیکان شهروند روسیه به مشکل گرفتار شده باشند.
و در پایان برنامه شورای ورزش نزلوی لطیف با چند افغانی ورزشی تاجیکستان.
دسته ای منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان بعد ناکامی در دوره چهاریک نهایی جام اتحاد 2013 روز جمعه 25 ژانویه با تیم مولدو برای جای های از پنجم تا هشتم رقابت کرد. این بازی که در مجمع فرهنگی و ورزشی پیتربورگسکی شهر سن پیتربورگ روسیه برگزار شد، با پیروزی منتخب مولدو با حساب 3-1 خاتمه یافت. دو گلی تیمی مولدو را کارپ کتلین و یک گل را نیکلای نیمیرنکا به هدف رساندند. یک گلی تاجیکستان را فردوسی قربانوف زد. پیش از این بازی منتخب قزاقستان بر دسته ازبکستان با حساب 3-2 غالب آمد. به این ترتیب در روز آخرین مسابقه 27 ژانویه دسته های مولدو و قزاقستان برای جای های پنجم و ششم، تیم های ازبکستان و تاجیکستان برای جای های هفتم و هشتم تلاش خواهند کرد. چهار دسته بهترین مبارزه را برای جام اتحاد ادامه می دهند. در دور نیمه نهایی امشب لیتوا با اوکراین و بلاروس با روسیه رقابت می کنند. روز شنبه 26 ژانویه دسته های استونیا و قرغیزستان برای جای های نهم و دهم، تیم های ترکمنستان و لاتویا برای جای های 11 و 12 قوازمایی خواهند کرد. برنده جام اتحاد 2013 در بازی نهایی که شب یکشنبه 27 ژانویه برپا می‌گردد معین خواهد شد.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری جمعه 25 ژانویه. گفتارهای رادیوی آزادی را بعد از یک پاره موسیقی مجله‌های ویژه رادیوی آزادی ادامه می‌دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.